الهی که رو به راه و تندرست باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشین و در هر شرایطی روحیه بالا و امید ژرف در قلبتون رو حفظ کنید. رفقا، امروز 27 تیر ماه، 120 روز سال در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 245 روز دیگه باقی مونده. در چنین روزی گاه نما به ما یادآوری میکند باید احترام بگذاریم به یک هنرمند، به محمد رضا سقایی. محمد رضا سقایی آمده در 20 فروردین ماه 1318 در خرم‌آباد زیبا و رفته به راه در 27 تیر ماه در سال 1389 در تهران. خواننده محلی موسیقی لوری بود، از خواننده های محبوب. ترانه موتورچی یا همون دایه دایه که سالها پیش با تنظیم مجتبی میرزاده و با صدای سقایی اجرا شده بود، در سال 1386 در میان ترانه‌های فاخر و ماندگار 100 سال اخیر موسیقی ایران به ثبت ملی رسید. و باید یاد کنم از حسین علی ملاح، زاده 4 تیر ماه در سال 1300 و رفته به راه در 27 تیر ماه در سال 1371. نقاش بود و البته موسیقیدان، مؤلف و پژوهشگر موسیقی. از تألیفات ایشان به شما معرفی میکنم شرح زندگی غلام حسین درویش، کتاب پیوند موسیقی و کلام، کتاب تاریخ موسیقی ایران، کتاب ارزشمند حافظ و موسیقی از آثار زنده‌یاد حسین علی ملاح هستند. یادش گرامی و گوارا. رفقا، میدانید که شنبه ها در عصر هنر ما بیشتر میکوشیم که به تئاتر بپردازیم و به اوضاع و احوال تئاتر در کشورمون توجه نشان بدیم. حالا با هم سلام کنیم به آقای مصطفی محمودی، کارشناس حوزه تئاتر، و از ایشان بشنویم درباره آخرین رخدادهای تئاتری کشور.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، آقای شهرزاد، من هم به شما سلام میگم و عرض ادب و احترام میکنم محضر یکایک که شنوندگان و مخاطبان عزیز. خوشحالم که امروز هم میتونم دقایق رو در خدمتون باشم با ارائه رویدادها و اخباری در حوزه تئاتر ایران. عرض به خدمتتون که اول راجع به اجراها صحبت بکنم. همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم در این برنامه، 21 اثر در صحنه تئاترهای کودک و نوجوان در تهران روی صحنه هستش. صحنه تئاتر کودک و نوجوان این روزها به واسطه اجرای آثار متنوع به یک فضای زنده برای پیوند تخیل نسل جدید با جادوی صحنه تبدیل شده. حضور پرشور خانواده‌ها در کنار فرزندان کودک و نوجوانشون در سالن‌های نمایش نشان از ظرفیت بالای این حوزه در ایجاد ارتباط با مخاطب داره و عمده سالن‌های خصوصی و دولتی و بخشی از سالن‌های فرهنگسراها به اجرای نمایش‌های کودک و نوجوان اختصاص پیدا کرده که اگر در آخر برنامه فرصت شد من یک نمایش رو خدمتتون معرفی می‌کنم. در این حوزه تا جدا نشدیم عرض بکنم که در حوزه تئاتر بزرگسال هم ما شاهد تعداد خوب و مطلوبی از نمایش‌های مختلف هستیم. بیش از 90 نمایش آقای شهرزاد در سالن‌های نمایشی پایتخت روی صحنه هستش. خب ما در واقع اولین ماه نخست فصل تابستان رو داریم پشت سر می‌گذاریم، به پایانش داریم نزدیک می‌شیم و شاهد تراکم کم نظیری از اجراهای نمایشی هستیم که امروز بیش از 90 اثر در سالن‌های دولتی و خصوصی، طیف وسیعی از نمایش‌های کلاسیک تا متون تألیفی و اقتباسی رو پیش روی مخاطبانشون قرار دادن. از مجموعه تئاتر شهر تا تالار وحدت، تماشاخانه ایران شهر، تالار مهراد، مجموعه تئاتر لبخند، عمارت هما، عمارت نوفل لوشاتو، خانه نمایش مهرگان، بوتیک هنر ایران، خانه هنرمندان، تماشاخانه تهران، کاخ هنر، سالن مولوی، تئاتر هامون، تالار حافظ، تماشاخانه سنگلش، تماشاخانه هیلاج، سیمرغ، دا و بسیاری از تماشاخانه‌های خصوصی دیگه دارن میزبانی میکنن از نمایش‌های ایرانی. حالا نکته قابل توجهش اینه که در این 90 نمایشی که خدمتتون عرض کردم، بیش از 90 نمایش که در حوزه بزرگسال عرض کردم، 21 نمایش هم در حوزه کودک، بالای 100 نمایش، 111 نمایش، بیش از 50 نمایش از مجموعه نمایشنامه‌هایی که عرض کردم تألیفی هستش. یعنی نمایش‌های روی صحنه عمدتاً متونشون بدون اتکا به متون ترجمه‌ای و اقتباس‌های خارجی از دل نگاه و قلم نمایشنامه‌نویسان ایرانی شکل گرفتن و اینطور میشه گفت که بیش از 50% نمایش هایی که در حوزه بزرگسال و کودک و نوجوان در پایتخت کشور هم اکنون روی صحنه هست، حاصل دسترنج و زحمت نویسندگان ایرانیه که من فکر میکنم باید توجه بشه، کار خیلی خوبیه و بیشتر باید بهش پرداخته بشه. این که حالا ما بی توجه هم باشیم به متون ترجمه یا اقتباس‌های خارجی رو هم توصیه نمی کنم، اما تقویت نمایشنامه‌های ایرانی، تقویت نمایشنامه‌هایی که حاصل فکر و ذهن خلاق نمایشنامه نویس ایرانیه، میتونه به رشد و اعتلاء این بخش کمک بکنه. عرض به خدمتتون که تماشاخانه استاد عباس جوانمرد خانه تئاتر هم از پریروز بعد از مدت‌ها تعطیلی کار خودش رو شروع کرد در خیابان سمیه تهران در مکان خانه تئاتر. این تماشاخانه آقا یکی از مهمترین و کاملترین سالن‌های اجرای نمایش، اخیراً بروزترین تجهیزات فنی رو هم آوردن و قراره با نمایش ماهی رها به کارگردانی خانم ژاله صامتی با بازی خود ایشون و نیاز سنجری که دخترشون هست به اجرا در بیاد. ماهی رها که نمایش افتتاحیه تماشاخانه استاد جوانمرد خانه تئاتر است، هر شب ساعت 8:30 شب به مدت 70 دقیقه روی صحنه خواهد رفت. جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لایجان هم که امسال 15مین دوره خودش رو تجربه خواهد کرد، پریروز در سالن جلسات معاونت امور هنری وزارت ارشاد برگزار شد با حضور مسئولین و امیدواریم که امسال ما با توجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم بود بخش‌های مهم و مفیدتری رو از جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان شاهد باشیم. یک نمایشی از روز پنج شنبه هفته آینده، چهارشنبه یا پنج شنبه همین هفته به روی صحنه خواهد اومد در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به نام آتش سوزی ها که مرتضی میرمنتظمی این کار رو کرده بر اساس نمایشنامه مشهور وجدی معوض نوشته شده، نمایشنامه نویس لبنانی و کانادایی و خانم نازنین میهن ترجمهش کرده. جمعی از بازیگران مطرح تئاتر و سینما در این نمایش روی صحنه میرن، از ستاره پسیانی تا ریما رامینفر تا رضا بهبودی تا عباس جمالی تا آقای بهرام ابراهیمی که زمان نمایش هم 100 دقیقه هست اونطور که در خبرها اعلام شده و هر شب ساعت 8 شب روی صحنه خواهد بود. اما در بخش پایانی عرایزم اگر اجازه بدید و همونطور که خدمتون عرض کردم و قول دادم اگر فرصتی هست که من دو کار، یکی ویژه کودک و نوجوان و یکی ویژه بزرگسالان رو خدمتون معرفی کنم. نمایشی که ویژه گروه سنی کودک و نوجوان میخوام بهتون معرفی و پیشنهاد بکنم اسمش هست خونه مادر بزرگ. نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی آقای محمد عبدی جمالی هستش و قصه مادر بزرگیه که با نوه‌هاش در حیاط شروع به بازی میکنن، یک آدم برفی زیبایی درست میکنن و اتفاقاتی میفته. نکته‌ای که خیلی ویژه است آقای شهرزاد و من به همین دلیل این نمایش رو در کنار جذابیت‌های فنی و محتوایش میخوام پیشنهاد بکنم که حالا یک نمایش ایرانی است و فضای ایرانی و آموزنده، اینه که این نمایش حاصل تلاش بازیگران کمتوان ذهنی و سندرومدان هست و این خیلی هم زیباست، هم جذابه، هم جالبه و به هر حال در نوع خودش قابل توجه که باید دست مریضات گفت به اونهایی که اومدن این گروه از عزیزان رو به هر حال تقویت کردن، آموزش دادن و آوردن روی صحنه. نمایش خونه مادر بزرگ در بوتیک هنر ایران سالن 4 رو صحنه میره، فقط پنج شنبه ها و جمعه ها اجرا داره، ساعت 4 بعد از ظهر، مدت زمانش 50 دقیقه است. توصیه میکنم به پدرها و مادرها که بچه هاشون رو حتما به تماشای این نمایش ببرن، چون آن چیزی که داره اتفاق میفته در طول داستان خودش آموزنده است و اینکه یک سری از عزیزان ما، پسران و دختران ما که افراد کمتوان ذهنی هستن و سندروم دان دارن، فعل خواستن رو صرف کردن و هنرمندانه روی صحنه ظاهر شدن. نمایش ویژه بزرگسال هم که میخوام پیشنهاد بکنم در پردیس تئاتر و موسیقی دکور روی صحنه میره با نام برای فروش. این نمایش نوشته سهند خیرآبادی است با کارگردانی علی تصدیقی و جالبه که تیم بازیگریش هم تیم جالبیه، خانم مهرانه مهین ترابی که شاید خیلی از عزیزان علاقمند تئاتر ایشون رو روی صحنه ندیدن یا خیلی کم دیدن، به همراه نورا هاشمی، محمد معتضدی، محمود قناعت پیشه و نادر فلا در این نمایش بازی میکنن. قصه یک آپارتمان بسیار قدیمیه که در تو تهران به یک زوج جوان به ارث میرسه، اما برای فروشش شرطهایی گذاشته شده و همین شرطها گره دراماتیک این نمایشنامه شده. قصه جذابی داره، هر روز ساعت 7:30 شب به مدت 65 دقیقه روی صحنه میره در پردیس تئاتر موسیقی دوکر که همون در مجاورت باغ کتاب واقع شده. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم اجازه داده در کنارتون باشم و همراه باهاتون باشم. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. از صدای رادیو ساعت 4 عصر هنر.
عجیب نیست که من از نقاشی میترسم. نقاشی برام یه موجود زنده است.
ما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم. من میفهمم شما چه دارید، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونه کنه.
عصر هنر. رفقا سپاسگزارم که همراه هستید با ما در این عصر هنر. حالا از شما دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که سرکار خانم تینا میرکریمی برای شما آماده کرده.
آموزش زبان فارسی به زبان آموزان دیگر کشورهای دنیا شیوه های ویژه‌ای دارد. استادان بسیاری در کشورمان برای نگارش این آموزه‌ها در تلاشند و دکتر بهروز بختیاری زبانشناس نیز یکی از همین افرادند. ایشان مجموعه کتاب‌های متفاوت آموزش روزمره زبان فارسی را در طی گذر سال‌ها منتشر کردند. در این بخش ایشان مهمان ما هستند و سال‌های آموزش خود و اهمیت پاسداشت زبان فارسی می‌گویند.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و مخاطبان شما، من به یاد دارم که زمانی که در سال 1376 تنوز دانشجو بودم، یک بار یک از استادان منو با خودش سر یک کلاس برد و گفتش که این کلاس فارسی آموزان خارجی هست و شما از این بعد معلم این کلاسی.
یعنی چه رشته تحصیل میکردی؟
من زبانشناسی خوندم و چیزی که خیلی واسه من جالب بود این که من به طور کاملا ناگهانی بدون هیچ امکاناتی به طور مطلق شدم جزء اولین معلم فارسی یا دانشگاه علامه طباطبایی و بعد از اون تصمیم گرفتم که وارد عرصه تألیف مواد آموزشی بشم و این خوشبختانه آرزویی بود که برآورده شد و همینجا یاد میکنم از دردانه فقید آموزش زبان فارسی شادروان دکتر حسن ذوالفقاری نازنین که در کنار ایشون و آقای دکتر محمود غفاری مجموعه 11 جلدی به اسم فارسی بیاموزیم رو نوشتیم که شکر خدا نزدیک 22 سال کتاب درسی سراسر جهان شناخته میشد و از همونجا دیگه من تصمیم گرفتم به عنوان یک کنشگر حوزه آموزش زبان فارسی موندگار بشم. از اون به بعد هم کار تألیف کتابهای درسی رو ادامه دادیم و در سالهای اخیر وارد یک حوزه جدید شدیم، حوزه‌ای که تحت عنوان فارسی برای اهداف ویژه ازش یاد می‌کنیم، برای دانشجویان خارجی که در ایران می‌خوان طبیب بشن، مهندس بشن، ورزشکارن، دیپلماتن و احتیاج دارن به این که آموزش‌های ویژه زبان فارسی ببینن. الان میشن مشغول اون کاری.
آموزش زبان فارسی به کسانی که می‌خوان این زبان رو یاد بگیرن چه ویژگی‌هایی داره؟ اصلا چطور باید اونها رو با این زبان آشنا کرد که علاقه‌مند بشن؟
ماجرا اینه که تا اوایل دهه 1380 عمده خارجی‌هایی که می اومدن ایران فارسی یاد بگیرن یا می‌خواستن بازرگان بشن یا می‌خواستن ادبیات فارسی بخونن. یک دفعه یک موجی از دانشجویان خارجی که میان در ایران پزشکی بخونن، مهندسی بخونن، حقوق بخونن و رشته‌های دیگه رو بخونن رو شاهد هستیم. این افراد با اومدن خودشون هم اعتبار دانشگاه ها رو ارتقا میدن، هم پول میارن و هم تنوع میبخشن به فضای آموزشی ما. بنابراین دانشگاه ها از این حوزه استقبال میکنن. پس نیاز آموزش زبان فارسی، نه الزاماً ادبیات فارسی، بیش از هر وقت دیگه مشخصه. در عین حال باید یادمون باشه که در کنار آموزش تخصصی زبان فارسی، آموزش فارسی گفتاری رو هم باید در نظر بگیریم. یعنی زبان آموزی که بره توی یه مغازه‌ای و جوری صحبت بکنه که مغازه دار نخنده بهش، مثلا نگه این نان دانه ای چند است، خب یعنی باید بگه نون دونه ای چنده، یعنی باید بتونه این مهارت های گفتاری رو هم پیدا بکنه. در واقع ما همه آموزشامون در آن واحد که تخصصی هست دو پاره میشه، که در واقع گونه گفتاری و نوشتاری رو به موازات آموزش بدیم.
این روزا درباره پاسخ زبان فارسی و اهمیت مراقبت از این زبان بسیار میشنویم، شاید بیشتر از گذشته. به نظر شما چرا این روزا این موضوع اینقدر مورد توجه قرار گرفته و اهمیت این مراقبتش بیشتر از گذشته احساس میشه؟
زبان فارسی هویت ملی ماست، افتخار ماست، نشانه تعلق ما به یکی از مقتدرترین ادبیات‌های جهانه و زبان تمدنه. از این جهت خیلی مهمه. به اضافه این که الان ایرانیان در همه جای دنیا پراکنده هستن و مهاجرین ایرانی رو در اقصا نقاط جهان که میبینید، تقریبا تو هیچ دانشگاه بزرگ دنیا نیست که شما یه استاد ایرانی نبینید، تو هیچ تشکیلات بزرگ علم و تکنولوژی و فناوری جهان نیست که یه ایرانی نبینید. ایرانیان در واقع با رفتن خودشون یک فرهنگ رو هم با خودشون جابجا کردن. بنابراین این هویت ماست، شناسنامه ماست، ارزش ما، زبان ملی ماست، میتونه اقوام ایرانی رو در کنار هم تبدیل به یه ملت بکنه. ببینید شما قوم کرد دارید، قوم لور دارید، قوم بلوچ دارید، قوم ترکمن دارید، که اینا وقتی فارسی حرف میزنن میشن ملت ایران. این خیلی چیز ارزشمندیه، این نخ تسبیح مردمان این سرزمین مقدس. برای همین حفظ و حراستش وظیفه ملی است، نه وظیفه اخلاقی. دومی که من همینجا به مخاطبان جوان شما که ممکنه تو فضاهای مجازی حضور داشته باشن صادقانه التماس میکنم که هر جور دلشون میخواد زبان فارسی رو ننویسن. زبان فارسی قوانینی داره که 14 قرن رعایت میشه در موردش. ما باید این رو به عنوان یک عزیز، به عنوان یک سرمایه ملی بهش نگاه بکنیم. هر جوری دلمون میخواد ننویسیمش و نادرست هم نخونیمش. هر گسترشی که از زبان فارسی بشه برای من قابل احترامه. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی تلاش بکنه که به دو تا خارجی زبان فارسی یاد بده، فرزندانی که در خارج از کشور به دنیا میان رو با زبان مادری خودشون آشنا بکنه، به نظر من یک مبارز راه وطنه.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر بختیاری، زبانشناس، که درباره زبان فارسی و اهمیت مراقبت و پاسخ اون با ما صحبت کرد.
شما لطف دارید. خیلی ممنونم از اینکه منو قابل دونستی که در برنامه شما باشم.
سپاسگزارم عزیزان که در این 27 تیر ماه 1405 با من همراه بودین با این عصر هنر. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و عصر هنری دیگر در پیشگاه شما. سوار دل باشید و پیاده تن، دست خدا یاورتون.
بشنویم.
ساخت خبر
شدن یک شهروند عادی به دست یک آنها را از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن را بر دشمن روشن.
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها را تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب بدید.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده برنامه آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. ایران اسلامی در یک وضعیت جنگی تمام عیار قرار داره. در این عرصه تجربه ثابت کرده دشمن جز زبان اقتدار و ایستادگی چیزی نمیفهمه.
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در قصاص خون سربازان شهید ایران شهر با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه رادری و چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، تعداد زیادی از نیروهای جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند. رادارهای دریایی و هوایی در عمان و چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در اردن هم به دست رزمندگان غیور ارتش و سپاه منهدم شد.
دفاع ملی در همه مقاطع راهبرد اصلی نظام بوده و امروز هم تنها راه مقابله با دشمن دفاع همه جانبه و حضور مقتدرانه در میدان نبرده. حالا میدان فضای مجازی دست به کار شده و کاربران حفظ وحدت در برابر دشمن رو مهمترین نیاز این روزهای کشور عنوان می کنند و میگن اسیر توطئه‌های دشمن نمیشن.
در سنت جنوب مقاومت یعنی حفظ حریم قیمت ایرت با چنگ و دندان. این دژ نفوذناپذیر گواهی است بر آنکه فشارهای بیرونی هرگز نمیتواند پیوند ملت با آرمانها را از بین ببرد.
همه ایران جزئی از وجود ماست.
مردم نجیب جنوب ایران، شما پاره تن ایرانید. هر رنجی که بر دل شما مینشیند بر قلب ما نیز مینشیند. بدانید که قلب همه ایران در کنار شما و برای شما میتپد.
ایستادگی هوشمندانه در برابر توطئه‌های پیچیده دشمن برای ایجاد تفرقه و حواس‌پرتی در جامعه و همینطور پیگیری قاطعانه خونخواهی شهدای والا مقام به ویژه امام شهید از مهمترین وظایف امروزه که باید در چارچوب‌های شرعی، قانونی و منطقی دنبال بشه. روح الله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
در مورد خونخواهی امام شهید کسی کوتاه نخواهد. حالا ممکنه بگید آقا این عقلانی، عین عقلانیته. ببینید، دنیای غرب و استکبار آمریکایی که به هیچ چیزی ارزش قائل نیست. ببینید تو میناب چکر در لامرد، جنایتی که در لامرد کرده در تاریخ جزء جنایات جنگی سنگینه. میدونید در لامرد بمبش 720,000 خوشه قرار داده بود. اگر مردم اون ساعت سر نرفته بودن برای افطار و سر مهمونی اونا، حتما جنایت جنگی شهدا. این دشمن که به هیچی پایبند نیست، شما به این دشمن میخوای بگی که آقا یه وقت ما میگیم خونخواهی امام شهید، یه وقت نگن اینا. بدون آقا از گفتن کلمه خونخواهی امام شهید نه تنها نباید ترسید، نباید لرزید، نباید ملاحظه کرد، بلکه باید محکم اتفاق مسئولین ما باید بگن.
با پشتوانه مردمی و مسئولان و همینطور حفظ وحدت و انسجام داخلی، جمهوری اسلامی ایران برای بدترین سناریوها آماده است. صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل:
اسلامی برای بدترین سناریوها آماده است. من در این برنامه یک بار دیگه هم که چند ماه قبل صحبت از جزیره خارک و تصرفش توسط امریکایی‌ها بود، این نکته رو گفتم. الان هم دوباره اشاره میکنم. رزمندگان ما یکی از خواسته های اساسیشون گرفتن اسیر از امریکایی هاست. بنابراین هم آمادگی این موضوع رو دارن، هم طراحی های مختلف برای این موضوع آماده شده و هم اینکه امریکایی ها بعید میدانم تصورشون بر این باشه که مثلا اگر یکی از جزایر جمهوری اسلامی رو تصرف کنن به اهداف اصلیشون برسن. تازه ابتدای وحدت بیشتر ملت ایران خواهد بود و آن زمان زمانی است که یک تنفر عمومی بر علیه امریکایی ها به وجود خواهد آمد و نیروهای مسلح هم قطعا و یقینا نوع رزم و مقابله با امریکایی ها و حمایت از تمامیت ارضی کشورشون نسبت به حالا بسیار متفاوت خواهد بود.
We'll be right back.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.